صحت سلامتی و تعجیل در فرج آقامام زمان صلوات خواهد کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا
جنات الألفاف إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا صدق الله العلي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در جلسات گذشته سخن در این بود که چگونه میتوان به کیمیای محبت حضرت حق دست یافت و از این طریق و به این وسیله از گردنه توبه عبور کرد و به منزل تقوای کامل و پس از آن به قله یقین دست یافت. عرض کردیم رهنمودی که اهل بیت در این زمینه دارن این است که کلید گنج محبت خدا ذکر است، یاد خدا، توجه به حضرت حق. اما نه هر توجهی بلکه تداوم ذکر، اینکه انسان خود را دائما در محضر حضرت حق ببیند. و بزرگترین و کاملترین مصادیق ذکر نماز است. نماز، نماز، نماز. خیلی ها هستن وقتی به فکر سیر و سلوک میفتن، عده‌ای هستن که اصلا تو فکر این مسائل نیستن، در فکر تهذیب نفس، خودسازی، کمالات معنوی اصلا نیستن. پناه به خدا میبریم که درس خوندنم برای دنیا، نوشتنم برای دنیا، گفتنم برای دنیا، به خدا پناه میبریم. عده‌ای هم که به فکر سیر و سلوک میفتن، حالا چه در طایفه خانمها چه در طایفه آقایون، دنبال یه مرشدی هستن، در دنبال یک پیری هستن که اون یه ذکری یادشون بده، یه کاری یادشون بده، یه دستورالعملی بهشون بده که اینها به کمال برسن. در صورتی که خداوند متعال خودش بهترین دستورالعمل رو داده، پیغمبران خدا، ائمه ما، خودشون بهترین دستورالعمل رو دادن. و این رو شما باید خصوصا در ایام تبلیغ، کسانی که تبلیغ میرن، برای مردم بیان کنن. خیلی ها گرفتار شیادان شدن در این مسیر، خیلی ها گرفتار شدن، ادعاهای پوچ و گرفتاری بسیاری از جوانهایی که طالب معرفت و سیر و سلوک هستن. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنن ان افضل ما یتقرب به العباد و الی ربهم و احب ذلک الی الله، ما وقتی میگن آقا شما یه دستور عمل به ما بدید، چه کاری بهتر از هر چیز انسان رو به خدا نزدیک میکنه؟ روایت هم سندش هم صحیحه. حضرت می‌فرماید من که امام صادقم، ما اعلم و بعد المعرفه افضل من السلام. بعد از شناخت خدا، بعد از توحید، به نظر من هیچ چیزی بهتر و بیشتر از نماز انسان رو به خدا نزدیک نمی‌کنه. این هم برای من و شما درسه، هم برای اینکه اگر کسی برای کسی بخوایم صحبت کنیم. نماز چیزی که هست، نماز یه جسم داره، یه روح داره. جسمش همینه که انسان وضو درست بگیره، لباسش پاک باشه، قصبی نباشه، محلی که نماز بخونه قصبی نباشه، آداب و شرایط نماز، طاهر باشه، اگه نیاز به غسل داره غسل کرده باشه، بعد حمد و سورهش درست باشه. این آداب ظاهری نماز. و یک باطن داره، روح داره، مغز داره. مغز نماز چیه؟ مغز نماز حضور قلب، توجه به خداست. این ذکر حقیقی هم اینه. این است که در روایات آمده هر قدری که انسان در نماز حضور قلب داره، نمازش قبول میشه. یه نماز داریم تکلیف رو ساقط میکنه، این نمازی که بنده و شما میخونیم معمولا تکلیف ساقط میشه، یعنی دیگه واجب نیست، قضا واجب نیست. ولی قبول شدن یه مرتبه بالاتر. قبول شدن معناش اینه که این نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه، در انسان تحول میآفرینه. این نماز انسان رو از درجه توبه یا از منزل توبه به منزل تقوا میرسونه. هر چقدر حضور قلب داشته باشی همونقدر قبول میشه. این است که در روایت داره بعضیا فقط یه سجدهشون قبول میشه، بعضیا فقط یه الله اکبرشون قبول میشه، بعضیا یک حمدش قبول میشه. هر چقدر که انسان توجه به خدا داره، انسان رو خودشو در حضور خدا قلب، در حضور حضرت حق میبینه. در جلسه گذشته عرض کردم رهنمود حضرت آیت الله بهجت بر اساس تقاضایی که بنده مکرر داشتم در رابطه با این مسئله، چون مشکل خودم بود و هست، ایشون 4 رهنمود در مجموع داشتن. تکرارش هم خوبه. خلاصش مقید بودن به نمازهای 5 در اول وقت، این خودش حضور قلب میاره. توجه نکردن به غفلت‌های غیر اختیاری، این باعث تقویت حضور قلبه. از دست ندادن توجهات اختیاری، اجتناب از لغو. شرح این مسائل رو در جلسه قبل عرض کردم. یه رهنمودم استاد امام داره، مرحوم آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیه، که شون تعبیرهای خیلی بلندی داره از استادش، عارف کامل، روحی فدا، امثال این تعبیرها امام داره از این استاد بزرگ، چون که در همین بین الحرمین دفن هستن ایشون. این در کتاب سر و صلاتش امام از استادش نقل میکنه، میگه شیخ عارف کامل شهابادی روحی فدا میفرمود باید انسان در وقت ذکر مثل کسی باشد که کلام دهان طفل میگذارد و به او تلقین میکند، برای اینکه او را به زبان بیاورد. بچه‌ای که میخواد به زبون بیاد، هنوز زبون باز نکرده، مادرش هی بهش میگه بگو بابا، بگو مامان، بگو آقا، بگو آب. میگه انسان در وقت ذکر در اول اگه بخواد تمرین کنه حضور قلب، راهش اینه. انسان باید ذکر را میفرماید همینطور انسان باید ذکر را تلقین قلب کند. یعنی میگه الله اکبر، این الله اکبر رو یه کاری کنه تلقین به قلبش بشه، یعنی توجه بده قلبش رو به این الله، یعنی وقتی میگه الله اکبر به قلبش هم بگو بگو الله اکبر تو دلش، فقط به زبان نگه الله اکبر، در دلش هم بگه الله اکبر. و مادام که انسان با زبان ذکر میگوید و مشغول تعلیم قلب است، ظاهر به باطن مدد میکند. وقتی انسان از کار ظاهری رو میگه، این در واقع داره به قلبش تلقین میکنه، داره به قلبش میگه توجه داشته باش، بسم الله الرحمن الرحیم، داره به قلبش تلقین میکنه. مثل قلب انسان، روح انسان مثل طفلی هست که میخواد ذکر یاد بگیره. ذکر این نیست، این لفظ ذکر، این پوست ذکره. ضبط صوت هم که باز کنی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، قرآن میخونه. ولی این نماز خوندنی که ضبط صوت هست، این نمازایی که میذارن موقع در اوقات سلاسه که ما در 3 وقت میذاریم دیگه، نمازهای 5 رو میذارن، این که تلویزیون میذاره یا رادیو میذاره، اینا چیه؟ اینا پوست نمازه دیگه. وقتی انسان توجه نداشته باشه بس میشه مثل ضبط صوت. تفاوت انسان با اون ضبط صوت اینه که چیکار کنه این الفاظ به قلب تلقین بشه. وقتی میگه الله اکبر به قلبش هم این ذکر رو توجه بده. همین که زبان طفل قلب باز شد، از باطن به ظاهر مدد می شود. اون وقت اگر زبان طفل قلب باز شد، عکس میشه قضیه. میگه که دل میگه بگو الله اکبر، اون وقت زبان میگه الله اکبر. اول دل میگه، ابتدا با زبان به قلب تلقین میشه. وقتی که قلب ذاکر خدا شد، احساس کرد که هیچ چیزی در جهان با عظمت تر از حضرت حق نیست، عظمت خدا قابل توصیف نیست، الله اکبر من ان یوسف، این وقت دیگه قلب توجه میگه حالا به زبان میگه حالا بگو. انسان‌هایی که نماز حضور با حضور قلب اساسی دارن اینجوریه، اول قلبشون میگن الله اکبر، بعد زبانشون میگه الله اکبر. اول قلب میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد زبان میگه بسم الله الرحمن. بعد میفرماید همین که زبان طفل قلب باز شد، از باطن به ظاهر مدد میشود، چنان که در تلقین طفل نیز چنین است. در تلقین بچه هم همینطور، وقتی بچه یادش میدی اول میگی بگو بابا تا یاد بگیره، یاد که گرفت اون وقت اون توجهی که وقتی بابا رو میبینه میگه بابا. بله، مادام که انسان کلام دهان او میگذارد، او را مدد میکند، همین که او کلام را به زبان اجرا کرد، نشاطی در انسان تولید میشود که خستگی سابق را برطرف میکند. پس در اول از معلم به او مدد می شود و در آخر از او به معلم مدد می شود. انسان اگر مدتی در نماز و اذکار و ادعیه به این ترتیب مواظبت کند، البته نفس عادی می شود و اعمال عبادی هم مثل اعمال عادیه می شود، در که در حضور قلب در آنها محتاج به رویه نیست، بلکه مثل امور طبیعی عادیه می شود. میگه این با این مثال ایشون نتیجه اینجوری میگیره که وقتی انسان یواش یواش تمرین کرد، اول گفت، اول بسم الله تلقین به قلبش کرد، الحمدلله تلقین به قلبش کرد، یک هر ذکری که میخواد بگه با این ذکر تلقین به قلب کرد، یواش یواش قلب جوری توجه به خدا پیدا میکنه که اول قلب میگه بعد زبان میگه. خب اون اینجوری که شد، اگه به این حالت، پس راه پنجمی که خلاصش اینجور میشه که راه پنجمی که استاد حضرت امام درای حضور قلب پیشنهاد میکنه این که انسان اذکار یعنی ذکر گفتنش به جوری باشه که تلقین بکنه به قلبش، یعنی با هر ذکری که میگه به قلبش تلقین کنه، بعد حالی پیدا کنه که از قلب به زبان تلقین بشه، این همون مثالی که ایشون زد. خب اگر اینجوری شد، مدتی اگر اینجوری شد دیگه اینا بستگی داره انسان بره جلو تا انسان یه مقداری که رشد بکنه، اون وقت دیگه از نماز لذت میبره. از نماز اگر اون سبا نماز پیدا کرد، یعنی جوری نیست که میخواد در دست نماز فرار کنه، از نماز میخواد هر چی زودتر تمام بشه، نه میخواد دیرتر تمام بشه. البته در نماز جماعت این از آداب نماز جماعت است، امام جماعت مراعات از عف مأمومین رو بکنه، ولی در نمازهایی که انسان خودش میخونه، نمازهای نوافل یا نمازهایی که در خلوت نماز شب که میخونه، اونجا طولانی کردنش مستحبه که مزاحم کسی نباشه. اون وقت اگر اینجوری شد، اگر اینطوری شد، از نماز لذت میبره. خود آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه اینجوری بود، از نماز لذت میبرد، از عبادت لذت میخورد، از ذکر لذت میبرد. کسانی که ما در عمرمون دیدیم، یک انسان وارسته ای که توفیق تشرف به محضرش رو پیدا کرد، به همین جد انقدر از عبادتشون لذت میبرد که فرزندشون نعم کردن در طول شبانه روز بین 11 ساعت تا 12 ساعت عبادت میکرد، هم درس میگفت تا این آخرین روزهای عمرش، هم درس میگفت، هم فقه میگفت، هم اصول میگفت. واقعا یه روحانی ربانی نمونه الگوست از این جهات، هم درس میگفت هم عبادت میکرد، خوابش هم 3-4 ساعت به قول فرزندشون بیشتر دارم. ما واقعا نمیتونیم همچنین خیلی باز سیر و سلوک کرده باشه که اینجور در اون سن، در سن 95-6 سالگی اینجور باشه. این مال چیه؟ این مال این است که از عبادت، از یاد خدا انسان لذت میبره. این لذت که برد دیگه براش فرق نمی کنه، هی میخواد مثل یه چیزی انسان از یه چیزی، چون نماز مثل غذا نیست که انسان سیر بشه، همونطور که از روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. که می‌فرماید طبق نقل گرسنه وقتی غذا می‌خوره سیر میشه، اول میگه من همونطور که شماها از غذا و آب لذت می‌برید، من از نماز لذت می‌برم. بعد می‌فرماید نه، این تشبیه ناقصی هست. وقتی گرسنه غذا خورد دیگه سیر میشه، خیلی هم شکمو باشه، دو تا پرس سه تا پرس غذا خورد دیگه، چهارمیش دیگه بدش میاد از غذا. آب هم همینجوره، ولی که میگه من هرچی نماز میخونم سیر نمیشه، هرچی نماز میخونم تشنه تر میشه. همون داستانی که آیت الله فهری خدا رحمت کنه که از دوستان مرحوم شیخ رجب‌الدین خیاط هم بود، ایشون نماینده مقام معظم رهبری بود در سوریه، ایشون هم آدم خوبی بود، خاطرات خیلی قشنگی داشت. این هر سال هم تا موقعی که زنده بود تقریبا، با اینکه دیگه این اواخر کار ایشون حافظش خیلی ضعیف شده بود، نسیان فراموشی بهش دست می‌داد، حتی راهی که میرفت نمیدونست که از چجوری برگرده. با این حال میومد هر سال، میومد از سوریه، میومد مکه، میومد حج، گاهیم راه رو گم میکرد که ما کسی میذاشتیم اونجا که کسی گم نکنه راه. یه روز من دیدم از مسجد النبی برمیگشتم، بعد از نماز ظهر بود، بنزم داشتم برمیگشتم، تو راه دیدم ایشون، دیدم ایشون رو داشت میومد، شاید 5-6 سال قبل بود، 6-7 سال قبل بود. بهش گفتم که این حالی که شما داری راجع به خانه خدا، این عشقه، و الا خیلی زحمت بود، خیلی برای زحمت بود، خیلی زحمت بود، پیر مرد، سن بالا، حواس پرتی، باعث این گفت خدا پدرشو بسوزن، گفت پدرشو بسوزونه، پدر عشقو بسوزونه، گفت آره عاشقه، آره. اینجوری بود، ایشون نقل میکرد میگه پدرش بسوزه، ها تعبیرش این. ایشون از یه آقایی نقل میکرد که ایشون در مدرسه رضویه بود، طلبه‌ای بود تو مدرسه رضویه، من دیده بودم، اونم دیده بودم، که حالا شاید بعضی خیلی ها گفتم این رو، من مکرر برای دوستان گفتم، ولی به طلبه‌های امسال بدونن خوبه اینو، که کاری کنن اینایی که جوان هستن دیگه مثل ما، سنی از اون نگذشته، میتونن به این حالات دست پیدا کنن. که میگه من یه حالی به هم دست داده بود که در چند روزی بود، هر شبهه ای که 10 روزی برای من، 10 روز بود که هر شبهه ای برام پیش میومد، هر چی میخواستم میشد، هر چی میخواستم میشد، تو مرسه تا آخر عمرم هم تو مرسه بود. یه وقتی این شبهه به دستم، به ذهنم آمد که چرا عده نمازشون اینقدر طول میکشه، مثل اویس 2 ساعت 3 ساعت چیزهایی نقل میکنن، یا اخیراً مرحومون خودکی نقل میکنن چیزهایی ازشون، میگن چرا اینجوری شده بود. خدمت رو عرض کنم که خدا همونجا به هم جواب داد، گفتم رفتم رکوع، خدا جوابشو عملا به هم داد، دیدم ذکر رکوع انقدر شیرینه، انقدر لذت داره، انقدر احساس خوشی میکنم از این ذکر، که دوباره گفتم، 3 باره گفتم، 4 باره گفتم، هر چی میگفتم مثل نعمتهای بهش اینجوری هم دیگه، انسان هر چی میخوره عادت نمیکنه، لذتش کم نمیشه، لذتش اضافه میشه، ذکر اینجوری هم. هر چه اون ذکر رو تکرار کردم، دیدم باز نه تنها خسته نمیشم، بلکه لذتش بیشتر میشه. فهمیدم که دوستان خدا اینجور هست، انس با خدا اینجور هست، که حالا این انس، این نکته که حالا امروز توجه شما رو به اون جلب میکنم، یادتون نره انشالله، از آیت الله بهجته، که وقتی من مسئله لقاء رو از اوشون سوال کردم، که حالا این مفصلش رو بعدن باید در جای خودش بحث کنیم، ایشون فرمود که بله نخستین مرتبه لقاء الله این است که در حال نماز برای او یعنی برای نمازگزار انس و دلگرمی پیدا می شود. این اون لقاء اللهه، یعنی اینا که احساس خستگی نمی کنن در واقع اون کمترین درجه لقاء الله رو پیدا کردن، اون دیدار قلبی خدا، نه دیداری که با چشم قلب انسان می تونه احاطه به خدا پیدا کنه، نه احاطه به خدا به هیچ شکل ممکن نیست، نه با دیده قلب نه با دیده ظاهر، ولی اون یک حالتی است که حالا کسی باید اون حالت براش پیدا بشه تا بفهمه لقاء الله یعنی چی. یعنی اون انسی که ایشون میگن، ایشون تعبیر ایشون خیلی تعبیر لطیفی است، خیلی تعبیر دقیقی هست، اون انسی که انسان در حال نماز پیدا میکنه نسبت به خدا، اون شیرینی که از نماز براش پیدا میشه، اون همون کمترین مرتبه لقاء الله هستش. اونها که اینجور بودن از نماز به دلیل انس با خدا، انسان کسی که عاشقش هست وقتی میبینش از دیدارش خسته میشه؟ نه، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت نشسته باش حرف میزنه، دوستش داره، خسته نمیشه. اصلا این شب تا صبح نشست باش حرف زد، اصلا نفهمید که صبح شد. وقتی که انسان عاشق باشه اینجور میشه. کسانی که در نماز در نتیجه حضور قلب، اون ذکری که تعبیر امام داره، که استاد امام داره، اون حالتی که انسان پیدا میکنه که به زبان مدد میده، از زبان به قلب تعلیم قلبه، یه حالی پیدا کرده، یه انسی پیدا کرده، یه حضوری پیدا کرده که حالا اون حال انسان رو چیکار میکنه؟ به زبان انسان میگه بگو الله اکبر، بگو الحمدلله رب العالمین، بگو. یعنی اون حال نماز در واقع، حقیقت نماز، مغز نماز براش پیدا میشه. میفرماد که بالاترین و این کمترینشه که بعد شما توضیح می، و بالاترین مرتبه لقاء الله حالتی است که در حدیث قرب نوافل به اون اشاره شده، که انشالله در اون آخرین منزل سلوک این رو اگر توفیقی بود و عمری بود براتون توضیح میدم که اون آخرین مرتبه لقاء یعنی چی. خدمتتون عرض کنم اینایی که اینجور بودن، که یکی از مصادیقش هم عرض کنیم دیگه موقع نماز هست، ایشون نقل میکردن از آمیرزا حسین میرزا خلیل تهرانی که از آیات بزرگ بودن و در سال 1326 وفات کردن، یعنی از مراجع ثلاث نجف بودن و از حامیان مشروطیت بوده، از زمان آخوند بوده. ایشون نقل میکنن که از ایشون نقل آیت الله بهجت میگن، میفرمان نه کردن که در سن 19 سالگی، خب بعضیاتون شاید باشن تو 19 سال، میفرموده است غذا خوردن برای من مانند این است که انبان و کیسه ای را پر کنم، من از خوردن غذا هیچ لذت نمیبرم، آنچه از آن لذت میبرم نماز خوندن است. میگه 19 سالگیش این حالو داشته، که میگه غذا خوردن مثل یه انباری رو پر کردن، برای من اون چیز لذت به من میده نماز. خیلی خوشا به حال اینها، خوشا به حال اونهایی که کام جانشون حس داره، همونطور که کام دهان انسان قوه ذائقه اگه سالم باشه، شیرینی بذاری تو دهن چیه؟ احساس شیرینی میکنه. ولی اگر با یک آمپولی زدن، گاهی وقتا میشه که آمپول میزنن ولی بی‌حسی، وقتی بی‌حس شد، قوه ذائقه بی‌حس شد، شیرین ترین شیرینی رو هم بذاری تو دهن احساس نمیکنه. انسان هرچه از مادیات بیشتر لذت ببره، این چیه؟ اون کام جانش کمتر احساس لذت معنویت میکنه. حرامون علی قلوبکم روایته ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. میفرمایی حرام، حرام شرعی نیست، حرام تکوینی. حرمت تکوینی نمیشه. نمیشه انسان از نماز لذت ببره، از ایمان لذت ببره، از نزدیکی خدا لذت ببره، از انس با خدا لذت ببره تا زهد پیدا کنه. تا اونجا که علاقه به دنیا، علاقه به مادیات در واقع اون آمپولی است که بی‌حس میکنه روح رو. وقتی روح انسان بی‌حس شد از معنویت لذت نمیبره، از نماز لذت نمیبره، از روزه لذت نمیبره، از خدمت به خلق لذت نمیبره. اونها که از نماز و ذکر و توجه به خدا لذت میبرن، اونها کسانی هستن که این مانع رو از سر راهشون برداشتن. ایشون نوشتن که دستور عمل شما را تا مدتی عمل کردم تا حدودی، ولی نمیدانم چرا در هنگام تلقین قلب اشکم سرازیر میشد و بسیار بر قلب شیرین، اما مشکل و سنگین بود. خب این ادامه باید داده بشه. این حالت پس احساس شده درست بوده. این دستوری من نیستش، دستوری است که بنده کوچکتر از اون هستم که دستور عملی بدم. این بزرگانی است که از خودشون اهل سیر و سلوک بودن. من حرفای اونا رو نقل میکنم، انشاءالله هم گوینده در اثر کنه در این آخر عمر، در این لحظاتی که دیگه لحظات سالهای پایانی عمرم رو میگذرونم، هم در شنونده اثر بکنه. اینها کسانی که سیر و سلوک داشتن و رسیدن به مقصد، مثل آیت الله شاهوادی، مثل حضرت امام، مثل خدمتتون عرض کنم آیت الله بهجت، اینا دستور عمل اینهاست. اینا تجربه کردن، اینا چیزی که تجربه نکرد، تجربه های اونها رو نقل میکنم. و باید این روز یه چیزی نیستش که با یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه حل بشه. این تجربه باید تکرار بشه تا به نتیجه انسان برسه. خدایا به حضور قلب ولی اصل در نمازها، به تداوم ذکر ولی اصل تو را سوگند می دهیم، به ما توفیق تداوم ذکر و حضور قلب همیشه خصوصا در لحظاتی که به نماز می ایستیم عنایت بفرما. خدایا شیرینی ذکر خودت، شیرینی نماز، شیرینی نزدیکی به خودت را به ما بچشان. خدایا دلهای ما را مالامال از انوار محبت و معرفت خودت بگردان. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. توفیق علم و عمل برای تو توأم با اخلاص عنایت بفرما. خدایا امام امت، اسام، کسانی که اسمشون رو بردیم، آیت الله شاهابادی، آیت الله بهجت، سایر بزرگانی که حق به گردن ما دارن، خدایا از بهترین عنایات و برکات و الطاف خودت بهره‌مند بگردان. به ما توفیق عمل به این گفته ها را عنایت بفرما. ما را روز قیامت پیش اولیاءت شرمسار مگردان. مقام معظم رهبری از بهترین عنایات خودت برخوردار بگردان. به نبی و آله و فاطمه السلام.
صحت سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات خواهد کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ب بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور
فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا صدق الله العلي
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در جلسات گذشته سخن در این بود که چگونه میتوان به کیمیای محبت حضرت حق دست یافت و از این طریق و به این وسیله از گردنه توبه عبور کرد و به منزل تقوای کامل و پس از آن به قله یقین دست یافت. عرض کردیم رهنمودی که اهل بیت در این زمینه دارن این است که کلید گنج محبت خدا ذکر است، یاد خدا، توجه به حضرت حق. اما نه هر توجهی بلکه تداوم ذکر، این که انسان خود را دائما در محضر حضرت حق ببیند. و بزرگترین و کاملترین مصادیق ذکر نماز است. نماز، نماز، نماز. خیلی ها هستن وقتی به فکر سیر و سلوک میفتن، عده‌ای هستن که اصلا تو فکر این مسائل نیستن، در فکر تهذیب نفس، خودسازی، کمالات معنوی اصلا نیستن. پناه به خدا میبریم که درس خوندنم برای دنیا، نوشتنم برای دنیا، گفتنم برای دنیا، به خدا پناه میبریم. عده‌ای هم که به فکر سیر و سلوک میافتن، حالا چه در طایفه خانم ها چه در طایفه آقایون، دنبال یه مرشدی هستن، در دنبال یک پیری هستن که اون یه ذکری یادشون بده، یه کاری یادشون بده، یه دستورالعملی بهشون بده که اینها به کمال برسن. در صورتی که خداوند متعال خودش بهترین دستورالعمل رو داده، پیغمبران خدا، ائمه ما خودشون بهترین دستورالعمل رو دادن و این رو شما باید خصوصا در ایام تبلیغ، کسانی که تبلیغ میرن، برای مردم بیان کنن. خیلی ها گرفتار شیادان شدن در این مسیر، خیلی ها گرفتار شدن، ادعاهای پوچ و گرفتاری بسیاری از جوانهایی که طالب معرفت و سیر و سلوک هستن. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنن ان افضل ما یتقرب به العباد و الی ربهم و احب ذلک الی الله، ما وقتی میگن آقا شما یه دستور عمل به ما بدید، چه کاری بهتر از هر چیز انسان رو به خدا نزدیک میکنه؟ روایت هم سندش هم صحیحه. حضرت می فرماید من که امام صادقم، ما اعلم و بعد المعرفه افضل من السلام. بعد از شناخت خدا، بعد از توحید، به نظر من هیچ چیزی بهتر و بیشتر از نماز انسان رو به خدا نزدیک نمی کن. این هم برای من و شما درسه، هم برای اینکه اگر کسی برای کسی بخوایم صحبت کنیم. نماز چیزی که هست، نماز یه جسم داره یه روح داره. جسمش همینه که انسان وضو درست بگیره، لباسش پاک باشه، قصبی نباشه، محلی که نماز بخونه قصبی نباشه، آداب و شرایط نماز، طاهر باشه، اگه نیاز به غسل داره غسل کرده باشه، بعد حمد و سورهش درست باشه. این آداب ظاهری نماز. و یک باطن داره، روح داره، مغز داره. مغز نماز چیه؟ مغز نماز حضور قلب، توجه به خداست. این ذکر حقیقی هم اینه. این است که در روایات آمده هر قدری که انسان در نماز حضور قلب داره نمازش قبول میشه. یه نماز داریم تکلیف رو ساقط میکنه، این نمازی که بنده و شما میخونیم معمولا تکلیف ساقط میشه، یعنی دیگه واجب نیست، قضا واجب نیست. ولی قبول شدن یه مرتبه بالاتر. قبول شدن معناش اینه که این نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه، در انسان تحول میآفرینه. این نماز انسان رو از درجه توبه یا از منزل توبه به منزل تقوا میرسونه. هر چقدر حضور قلب داشته باشی همونقدر قبول میشه. این است که در روایت داره بعضیا فقط یه سجدهشون قبول میشه، بعضیا فقط یه الله اکبرشون قبول میشه، بعضیا یک حمدش قبول میشه. هر چقدر که انسان توجه به خدا داره، انسان رو خودشو در حضور خدا در حضور حضرت حق میبینه. در جلسه گذشته عرض کردم رهنمود حضرت آیت الله بهجت بر اساس تقاضایی که بنده مکرر داشتن در رابطه با این مسئله، چون مشکل خودم بود و هست، ایشون 4 رهنمود در مجموع داشتن. تکرارش هم خوبه. خلاصش مقید بودن به نمازهای 5 در اول وقت، این خودش حضور قلب. توجه نکردن به غفلت‌های غیر اختیاری، این باعث تقویت حضور قلبه. از دست ندادن توجهات اختیاری، اجتناب از لغو. شرح این مسائل رو در جلسه قبل عرض کردم. یه رهنمودم استاد امام داره، مرحوم آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیه، که شون تعبیرهای خیلی بلندی داره از استادش، عارف کامل، روحی فدا، امثال این تعبیرها امام داره از این استاد بزرگ، چون که در همین بین الحرمین دفن هستن ایشون. این در کتاب سر الصلاتش امام از استادش نقل میکنه، میگه شیخ عارف کامل شهابادی روحی فدا میفرمود باید انسان در وقت ذکر مثل کسی باشد که کلام دهان طفل میگذارد و به او تلقین میکند، برای اینکه او را به زبان بیاورد. بچه‌ای که میخواد به زبان بیاد، هنوز زبان باز نکرده، مادرش هی بهش میگه بگو بابا، بگو مامان، بگو آقا، بگو آب. میگه انسان در وقت ذکر در اول اگه بخواد تمرین کنه حضور قلب، راهش اینه. انسان باید ذکر را میفرماید همینطور، انسان باید ذکر را تلقین قلب کند. یعنی میگه الله اکبر، این الله اکبر رو یه کاری کنه تلقین به قلبش بشه، یعنی توجه بده قلبش رو به این الله، یعنی وقتی میگه الله اکبر به قلبش هم بگو بگو الله اکبر تو دلش، فقط به زبان نگه الله اکبر، در دلش هم بگه الله اکبر. و مادام که انسان با زبان ذکر میگوید و مشغول تعلیم قلب است، ظاهر به باطن مدد میکند. وقتی انسان از کار ظاهری رو میگه، این در واقع داره به قلبش تلقین میکنه، داره به قلبش میگه توجه داشته باش، بسم الله الرحمن الرحیم، داره به قلبش تلقین میکنه. مثل قلب انسان، روح انسان مثل طفلی هست که میخواد ذکر یاد بگیره. ذکر این نیست، این لفظ ذکر، این پوست ذکره. ضبط صوت هم که باز کنی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، قرآن میخونه. ولی این نماز خوندنی که ضبط صوت هست، این نمازهایی که میذارن موقع در اوقات ثلاثه که ما در سه وقت میذاریم دیگه، نمازهای پنجگانه رو میذارن، این که تلویزیون میذاره یا رادیو میذاره، اینا چیه؟ اینا پوست نمازه دیگه. وقتی انسان توجه نداشته باشه هم بس میشه مثل ضبط صوت. تفاوت انسان با اون ضبط صوت اینه که چیکار کنه این الفاظ به قلب تلقین بشه. وقتی میگه الله اکبر به قلبش هم این ذکر رو توجه بده. همین که زبان طفل قلب باز شد، از باطن به ظاهر مدد می شود. اون وقت اگر زبان طفل قلب باز شد، عکس میشه قضیه. میگه که دل میگه بگو الله اکبر، اون وقت زبان میگه الله اکبر. اول دل میگه، ابتدا با زبان به قلب تلقین میشه. وقتی که قلب ذاکر خدا شد، احساس کرد که هیچ چیزی در جهان با عظمت تر از حضرت حق نیست، عظمت خدا قابل توصیف نیست، الله اکبر و من ان یوسف، این وقت دیگه قلب توجه میگه حالا به زبان میگه حالا بگو. انسان هایی که نماز حضور با حضور قلب اساسی دارن اینجوریه، اول قلبشون میگن الله اکبر، بعد زبانشون میگه الله اکبر. اول قلب میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد زبان میگه بسم الله الرحمن. بعد میفرماید همین که زبان طفل قلب باز شد، از باطن به ظاهر مدد میشود، چنان که در تلقین طفل نیز چنین است. در تلقین بچه هم همینطور، وقتی بچه رو یادش میدی، اول میگی بگو بابا تا یاد بگیره، یاد که گرفت و اون توجهی که وقتی بابا رو میبینه میگه بابا. بله، مادام که انسان کلام دهان او میگذارد او را مدد میکند، همین که او کلام را به زبان اجرا کرد نشاطی در انسان تولید میشود که خستگی سابق را برطرف میکند. پس در اول از معلم به او مدد میشود و در آخر از او به معلم مدد میشود. انسان اگر مدتی در نماز و اذکار و ادعیه به این ترتیب مواظبت کند، البته نفس عادی می شود و اعمال عبادی هم مثل اعمال عادیه می شود، در که در حضور قلب در آنها محتاج به رویه نیست، بلکه مثل امور طبیعی عادیه می شود. میگه این با این مثال ایشون نتیجه اینجوری میگیره که وقتی انسان یواش یواش تمرین کرد، اول گفت، اول بسم الله تلقین به قلبش کرد، الحمدلله تلقین به قلبش کرد، یک هر ذکر رو که میخواد بگه با این ذکر تلقین به قلب کرد، یواش یواش قلب جوری توجه به خدا پیدا میکنه که اول قلب میگه بعد زبان میگه. خب و اینجوری که شد، اگه به این حالت، پس راه پنجمی که خلاصش اینجور میشه که راه پنجمی که استاد حضرت امام درای حضور قلب پیشنهاد میکنه این که انسان اذکار یعنی ذکر گفتنش به جوری باشه که تلقین بکنه به قلبش، یعنی با هر ذکری که میگه به قلبش تلقین کنه، بعد حالی پیدا کنه که از قلب به زبان تلقین بشه، این همون مثالی که ایشون زد. خب اگر اینجوری شد، مدتی اگر اینجوری شد دیگه اینا بستگی داره انسان بره جلو تا انسان یه مقداری که رشد بکنه، اون وقت دیگه از نماز لذت میبره. از نماز اگر انس با نماز پیدا کرد، یعنی جوری نیست که میخواد در دست نماز فرار کنه، از نماز میخواد هر چه زودتر تمام بشه، نه، میخواد دیرتر تمام بشه. البته در نماز جماعت این از آداب نماز جماعت است، امام جماعت مراعات اضعف مأمومین رو بکنه، ولی در نمازهایی که انسان خودش میخونه، نمازهای نوافل یا نمازهایی که در خلوت نماز شب که میخونه، اونجا طولانی کردنش مستحبه که مزاحم کسی نباشه. اون اگر اینجوری شد، اگر اینطوری شد، از نماز لذت میبره. خود آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه اینجوری بود، از نماز لذت می‌برد، از عبادت لذت می‌خورد، از ذکر لذت می‌برد. کسانی که ما در عمرمون دیدیم، یک انسان وارسته‌ای که توفیق تشرف به محضرش رو پیدا کرد، به همین جد انقدر از عبادتشون لذت می‌برد که فرزندشون نقل می‌کردن در طول شبانه روز بین 11 ساعت تا 12 ساعت عبادت می‌کرد، هم درس می‌گفت تا این آخرین روزهای عمرش، هم درس میگفت، هم فقه میگفت، هم اصول میگفت. واقعا یه روحانی ربانی نمونه، الگوست از این جهات. هم درس میگفت، هم عبادت میکرد، خوابش هم 3-4 ساعت به قول فرزندشون بیشتر دارم. ما که نمیتونیم، ما واقعا نمیتونیم همچنین. خیلی باز خیلی سیر و سلوک کرده باشه که اینجور در اون سن، در سن 95-6 سالگی اینجور باشه. این مال چیه؟ این مال این است که از عبادت، از یاد خدا انسان لذت میبره. این لذت که برد دیگه براش فرق نمی کنه، هی میخواد مثل یه چیزی انسان از یه چیزی، چون نماز مثل غذا نیست که انسان سیر بشه، همونطور که از روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. که می‌فرماید طبق نقل گرسنه وقتی غذا می‌خوره سیر میشه، اول میگه من همونطور که شماها از غذا و آب لذت می‌برید، من از نماز لذت می‌برم. بعد می‌فرماید نه، این تشبیه ناقصی هست، وقتی گرسنه غذا خورد دیگه سیر میشه، خیلی هم شکمو باشه، دو تا پرس، سه تا پرس غذا خورد، دیگه چهارمیش دیگه بدش میاد از غذا. آبم همینجوره. ولی که میگه من هرچی نماز میخونم سیر نمیشه، هرچی نماز میخونم تشنه تر میشه. همون داستانی که آیت الله فهری خدا رحمت کنه که از دوستان مرحوم شیخ رجب‌الدین خیاط هم بود، ایشون نماینده مقام معظم رهبری بود در سوریه، ایشون هم آدم خوبی بود، خاطرات خیلی قشنگی داشت. این هر سال هم تا موقعی که زنده بود تقریبا، با اینکه دیگه این اواخر کار ایشون حافظش خیلی ضعیف شده بود، نسیان فراموشی بهش دست می‌داد، حتی راهی که میرفت نمیدونست که از چجوری برگرده. با این حال میومد هر سال، میومد از سوریه، میومد مکه، میومد حج، گاهیم راه رو گم میکرد که ما کسی میذاشتیم اونجا که کسی گم نکنه راه. یه روز من دیدم از مسجد النبی برمیگشتم، بعد از نماز ظهر بود بنزم، داشتم برمیگشتم تو راه دیدم ایشون، دیدم ایشون رو داشت میومد، شاید 5-6 سال قبل بود، 6-7 سال قبل بود. بهش گفتم که این حالی که شما داری راجع به خانه خدا، این عشقه و الا خیلی زحمت بود، خیلی براش زحمت بود، خیلی زحمت بود، پیر مرد، سن بالا، حواس پرتی، با واسه این گفت خدا پدرشو بسوزون، گفت پدرشو بسوزون، یعنی پدر عشقو بسوزون، گفت آره عاشق، آره اینجوری بود. ایشون نقل میکرد میگه پدرش بسوزه، ها تعبیرش این، ایشون از یه آقایی نقل میکرد که ایشون در مدرسه رضویه بود، طلبه‌ای بود تو مدرسه رضویه، من دیده بودم، اونم دیده بودم، که حالا شاید بعضی خیلی ها گفتم این رو، من مکرر برای دوستان گفتم ولی برای طلبه های امسال بدونن خوبه اینو، که کاری کنن اینایی که جوان هستن دیگه مثل ما سنی از اون نگذشته میتونن به این حالات دست پیدا کنن. که میگه من یه حالی به هم دست داده بود که در چند روزی بود، هر شبهه ای که 10 روزی برای من، 10 روز بود که هر شبهه ای برام پیش میومد، هر چی میخواستم میشد، هر چی میخواستم میشد تو مدرسه، تا آخر عمرم هم تو مدرسه بود. یه وقتی این شبهه به دستم، به ذهنم آمد که چرا عده ای نمازشون اینقدر طول میکشه، مثل اویس 2 ساعت 3 ساعت چیزهایی نقل میکنن، یا اخیرا مرحوم خودکی نقل میکنن چیزهایی ازشون. میگن چرا اینجوری شده بود؟ خدمت رو عرض کنم که خدا همونجا به هم جواب داد. گفتم رفتم رکوع، خدا جوابشو عملا به هم داد. دیدم ذکر رکوع اونقدر شیرینه، اونقدر لذت داره، اونقدر احساس خوشی میکنم از این ذکر که دوباره گفتم. 3 باره گفتم، 4 باره گفتم. هر چی میگفتم مثل نعمتهای بهش، نعمتهای بهش اینجوری هم دیگه، انسان هر چی میخوره عادت نمی کنه، لذتش کم نمیشه، لذتش اضافه میشه. ذکر اینجوری هست، هر چه اون ذکر رو تکرار کردم دیدم باز نه تنها خسته نمیشم بلکه لذتش بیشتر میشه. فهمیدم که دوستان خدا اینجور هست، انس با خدا اینجور هست. که حالا این انس، این نکته که حالا امروز توجه شما رو به اون جلب میکنم، یادتون نره انشالله، از آیت الله بهجته، که وقتی من مسئله لقاء رو از اوشون سوال کردم، که حالا این مفصلش رو بعدن باید در جای خودش بحث کنیم، ایشون فرمود که بله نخستین مرتبه لقاء الله این است که در حال نماز برای او، یعنی برای نمازگزار، انس و دلگرمی پیدا می شود. این اون لقاء اللهه، یعنی اینا که احساس خستگی نمی کنن، در واقع اون کمترین درجه لقاء الله رو پیدا کردن، اون دیدار قلبی خدا نه دیداری که با چشم قلب انسان میتونه احاطه به خدا پیدا کنه، نه، احاطه به خدا به هیچ شکل ممکن نیست، نه با دیده قلب، نه با دیده ظاهر. ولی اون یک حالتی است که حالا کسی باید اون حالت براش پیدا بشه تا بفهمه لقاء الله یعنی چی. یعنی اون انسی که ایشون میگن، ایشون تعبیر، ایشون خیلی تعبیر لطیفی هست، خیلی تعبیر دقیقی هست، اون انسی که انسان در حال نماز پیدا میکنه نسبت به خدا، اون شیرینی که از نماز براش پیدا میشه، اون همون کمترین مرتبه لقاء الله هستش. اونها که اینجور بودن از نماز به دلیل انس با خدا، انسان کسی که عاشقش هست وقتی میبینش از دیدارش خسته میشه؟ نه. یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت نشسته باش حرف میزنه، دوستش داره، خسته نمیشه. اصلا این شب تا صبح نشست باش حرف زد، اصلا نفهمید که صبح شد. وقتی که انسان عاشق باشه اینجور میشه. کسانی که در نماز در نتیجه حضور قلب، اون ذکری که تعبیر امام داره، که استاد امام داره، اون حالتی که انسان پیدا میکنه که به زبان مدد میده، از زبان به قلب تعلیم قلبه، یه حالی پیدا کرده، یه انسی پیدا کرده، یه حضوری پیدا کرده که حالا اون حال انسان رو چیکار میکنه؟ به زبان انسان میگه بگو الله اکبر، بگو الحمدلله رب العالمین، بگو. یعنی اون حال نماز، در واقع حقیقت نماز، مغز نماز براش پیدا میشه. میفرماد که بالاترین و این کمترینشه که بعد شما توضیح می، و بالاترین مرتبه لقاء الله حالتی است که در حدیث قرب نوافل به اون اشاره شده، که انشالله در اون آخرین منزل سلوک این رو اگر توفیقی بود و عمری بود براتون توضیح میدم که اون آخرین مرتبه لقاء یعنی چی. خدمتتون عرض کنم اینایی که اینجور بودن، که یکی از مصادیقش هم عرض کنیم دیگه موقع نماز هست، ایشون نقل میکردن از آمیرزا حسین میرزا خلیل تهرانی که از آیات بزرگ بودن و در سال 1326 وفات کردن، یعنی از مراجع ثلاث نجف بودن و از حامیان مشروطیت بوده، از زمان آخوند بوده. ایشون نقل میکنن که از ایشون نقل آیت الله بهجت میگن، میفرمان نقل کردن که در سن 19 سالگی، خب بعضیاتون شاید باشن تو 19 سال، میفرموده است غذا خوردن برای من مانند این است که انبان و کیسه ای را پر کنم. من از خوردن غذا هیچ لذت نمیبرم، آنچه از آن لذت میبرم نماز خوندن است. میگه 19 سالگیش این حالو داشته که میگه غذا خوردن مثل یه انباری رو پر کردن برای من، اون چی لذت به من میده نماز. خیلی خوشا به حال اینها، خوشا به حال اونهایی که کام جانشون حس داره، همونطور که کام دهان انسان قوه ذائقه، اگه سالم باشه شیرینی بذاری تو دهن چیه؟ احساس شیرینی میکنه. ولی اگر با یک آمپولی زدن، گاهی وقتا میشه که آمپول میزنن برای بی‌حسی، وقتی بی‌حس شد، قوه ذائقه بی‌حس شد، شیرین ترین شیرینی رو هم بذاری تو دهن احساس نمیکنه. انسان هرچه از مادیات بیشتر لذت ببره، این چیه؟ اون کام جانش کمتر احساس لذت معنویت میکنه. حرامون علا قلوبکم، روایته، ان تعرف حلاوت الایمان حتی تذهب فی الدنیا. میفرمایی حرام، حرام شرعی نیست، حرام تکوینی، حرمت تکوینی نمیشه. نمیشه انسان از نماز لذت ببره، از ایمان لذت ببره، از نزدیکی خدا لذت ببره، از انس با خدا لذت ببره تا زهد پیدا کنه، تا اونجا که علاقه به دنیا
علاقه به مادیات در واقع اون آمپولی است که بی‌حس میکنه روح رو. وقتی روح انسان بی‌حس شد، از معنویت لذت نمیبره، از نماز لذت نمیبره، از روزه لذت نمیبره، از خدمت به خلق لذت نمیبره. اونها که از نماز و ذکر و توجه به خدا لذت میبرن، اونها کسانی هستن که این مانع رو از سر راهشون برداشتن. ایشون نوشتن که دستور عمل شما را تا مدتی عمل کردم تا حدودی، ولی نمیدانم چنان چرا در هنگام تلقین قلب اشکم سرازیر میشد و بسیار بر قلب شیرین اما مشکل و سنگین بود. خب این ادامه باید داده بشه. این حالت پس احساس شده درست بوده. این دستوری من نیستش، دستوری است که بنده کوچکتر از اون هستم که دستور عملی بدم. این بزرگانی است که از خودشون اهل سیر و سلوک بودن. من حرفای اونا رو نقل میکنم، ان شاءالله هم گوینده در اثر کنه در این آخر عمر، در این لحظاتی که دیگه لحظات سالهای پایانی عمرم رو میگذرونم، هم در شنونده اثر بکنه. اینها کسانی که سیر و سلوک داشتن و رسیدن به مقصد، مثل آیت الله شاهوادی، مثل حضرت امام، مثل خدمت رو عرض کنم آیت الله بهجت، اینا دستور عمل اینهاست. اینا تجربه کردن، اینا چیزی که تجربه نکرد، تجربه های اونها رو نقل میکنم. و باید این رو، یه چیزی نیستش که با یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه حل بشه. این تجربه باید تکرار بشه تا به نتیجه انسان برسه. خدایا به حضور قلب ولی اصل در نمازها، به تداوم ذکر ولی اصل تو را سوگند می دهیم، به ما توفیق تداوم ذکر و حضور قلب همیشه خصوصا در لحظاتی که به نماز می ایستیم عنایت بفرما. خدایا شیرینی ذکر خودت، شیرینی نماز، شیرینی نزدیکی به خودت را به ما بچشان. خدایا دلهای ما را مالامال از انوار محبت و معرفت خودت بگردان. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. توفیق علم و عمل برای تو توأم با اخلاص عنایت بفرما. خدایا امام امت، اسام، کسانی که اسمشون رو بردیم، آیت الله شاهابادی، آیت الله بهجت، سایر بزرگانی که حق به گردن ما دارن، خدایا از بهترین عنایات و برکات و الطاف خودت بهره مند بگردان. به ما توفیق عمل به این گفته ها را عنایت بفرما. ما را روز قیامت پیش اولیاءت چرمسار مگردان. مقام معظم رهبری از بهترین عنایات خودت برخوردار بگردان. به نبی و آله و خاتم الانبیاء.
صحت سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، صلوات خط کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. صدق الله العلي العظيم. سلامات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در جلسات گذشته سخن در این بود که چگونه میتوان به کیمیای محبت حضرت حق دست یافت و از این طریق و به این وسیله از گردنه توبه عبور کرد و به منزل تقوای کامل و پس از آن به قله یقین دست یافت. عرض کردیم رهنمودی که اهل بیت در این زمینه دارن این است که کلید گنج محبت خدا ذکر است، یاد خدا، توجه به حضرت حق. اما نه هر توجهی، بلکه تداوم ذکر، این که انسان خود را دائما در محضر حضرت حق ببیند. و بزرگترین و کاملترین مصادیق ذکر نماز است. نماز، نماز، نماز. خیلی ها هستن وقتی به فکر سیر و سلوک میفتن، عده‌ای هستن که اصلا تو فکر این مسائل نیستن، در فکر تهذیب نفس، خودسازی، کمالات معنوی اصلا نیستن. پناه به خدا میبریم که درس خوندنم برای دنیا، نوشتنم برای دنیا، گفتنم برای دنیا، به خدا پناه میبریم. عده‌ای هم که به فکر سیر و سلوک میفتن، حالا چه در طایفه خانمها، چه در طایفه آقایون، دنبال یه مرشدی هستن، در دنبال یک پیری هستن که اون یه ذکری یادشون بده، یه کاری یادشون بده، یه دستورالعملی بهشون بده که اینها به کمال برسن. در صورتی که
خداوند متعال خودش بهترین دستورالعمل رو داده. پیغمبران خدا، ائمه ما، خودشون بهترین دستورالعمل رو دادن. و این رو شما باید خصوصا در ایام تبلیغ، کسانی که تبلیغ میرن، برای مردم بیان کنن. خیلی ها گرفتار شیادان شدن در این مسیر، خیلی ها گرفتار شدن، ادعاهای پوچ و گرفتاری بسیاری از جوانهایی که طالب معرفت و سیر و سلوک هستن. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنن ان افضل ما یتقرب به العباد الى ربهم و احب ذلك الى الله ما هو، وقتی میگن آقا شما یه دستور عمل به ما بدید، چه کاری بهتر از هر چیز انسان رو به خدا نزدیک میکنه؟ روایت هم سندش هم صحیحه. حضرت میفرماید من که امام صادقم، ما اعلم بعد المعرفه افضل من السلام، بعد از شناخت خدا، بعد از توحید، به نظر من هیچ چیزی بهتر و بیشتر از نماز انسان رو به خدا نزدیک نمی کن. این هم برای من و شما درسه، هم برای اینکه اگر کسی برای کسی بخوایم صحبت کنیم. نماز چیزی که هست، نماز یه جسم داره، یه روح داره. جسمش همینه که انسان وضو درست بگیره، لباسش پاک باشه، قصبی نباشه، محلی که نماز بخونه قصبی نباشه، آداب و شرایط نماز، طاهر باشه، اگه نیاز به غسل داره غسل کرده باشه، بعد حمد و سورهش درست باشه. این آداب ظاهری نماز. و یک باطن داره، روح داره، مغز داره. مغز نماز چیه؟ مغز نماز حضور قلب، توجه به خداست. این ذکر حقیقی هم اینه. این است که در روایات آمده هر قدری که انسان در نماز حضور قلب داره نمازش قبول میشه. یه نماز داریم تکلیف رو ساقط میکنه، این نمازی که بنده و شما میخونیم معمولا تکلیف ساقط میشه، یعنی دیگه واجب نیست، قضا واجب نیست. ولی قبول شدن یه مرتبه بالاتر. قبول شدن معناش اینه که این نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه، در انسان تحول میآفرینه. این نماز انسان رو از درجه توبه یا از منزل توبه به منزل تقوا میرسونه. هر چقدر حضور قلب داشته باشی همونقدر قبول میشه. این است که در روایت داره بعضیا فقط یه سجدهشون قبول میشه، بعضیا فقط یه الله اکبرشون قبول میشه، بعضیا یک حمدش قبول میشه. هر چقدر که انسان توجه به خدا داره، انسان رو خودشو در حضور خدا قبول، در حضور حضرت حق میبینه. در جلسه گذشته عرض کردم رهنمود حضرت آیت الله بهجت بر اساس تقاضایی که بنده مکرر داشتم در رابطه با این مسئله، چون مشکل خودم بود و هست، ایشون 4 تا رهنمود در مجموع داشتن. تکرارش هم خوبه. خلاصش مقید بودن به نمازهای 5 گانه در اول وقت، این خودش حضور قلب میاره. توجه نکردن به غفلت‌های غیر اختیاری، این باعث تقویت حضور قلبه. از دست ندادن توجهات اختیاری، اجتناب از لغو. شرح این مسائل رو در جلسه قبل عرض کردم. یه رهنمودم استاد امام داره، مرحوم آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیه، که شون تعبیرهای خیلی بلندی داره از استادش، عارف کامل، روحی فدا، امثال این تعبیرها امام داره از این استاد بزرگشون که در همین بین الحرمین دفن هستن ایشون. این در کتاب سر الصلاتش امام از استادش نقل میکنه، میگه شیخ عارف کامل شاه آبادی روحی فدا می فرمود باید انسان در وقت ذکر مثل کسی باشد که کلام دهان طفل می گذارد و به او تلقین می کند، برای اینکه او را به زبان بیاورد. بچه‌ای که میخواد به زبون بیاد، هنوز زبون باز نکرده، مادرش هی بهش میگه بگو بابا، بگو مامان، بگو آقا، بگو آب. میگه انسان در وقت ذکر در اول اگه بخواد تمرین کنه حضور قلب، راهش اینه. انسان باید ذکر را میفرماید همینطور انسان باید ذکر را تلقین قلب کند. یعنی میگه الله اکبر، این الله اکبر رو یه کاری کنه تلقین به قلبش بشه، یعنی توجه بده قلبش رو به این الله، یعنی وقتی میگه الله اکبر به قلبش هم بگو بگو الله اکبر تو دلش، فقط به زبان نگه الله اکبر، در دلش هم بگه الله اکبر. و مادام که انسان با زبان ذکر میگوید و مشغول تعلیم قلب است، ظاهر به باطن مدد میکند. وقتی انسان از کار ظاهری رو میگه، این در واقع داره به قلبش تلقین میکنه، داره به قلبش میگه توجه داشته باش، بسم الله الرحمن الرحیم، داره به قلبش تلقین میکنه. مثل قلب انسان، روح انسان مثل طفلی هست که میخواد ذکر یاد بگیره. ذکر این نیست، این لفظ ذکر، این پوست ذکره. ضبط صوت هم که باز کنی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، قرآن میخونه. ولی این نماز خوندنی که ضبط صوت هست، این نمازهایی که میذارن موقع در اوقات سلاسه که ما در سه وقت میذاریم دیگه، نمازهای پنجگانه رو میذارن، این که تلویزیون میذاره یا رادیو میذاره، اینا چیه؟ اینا پوست نمازه دیگه. وقتی انسان توجه نداشته باشه بس میشه مثل ضبط صوت. تفاوت انسان با اون ضبط صوت اینه که چیکار کنه این الفاظ به قلب تلقین بشه. وقتی میگه الله اکبر به قلبش هم این ذکر رو توجه بده. همین که زبان طفل قلب باز شد، از باطن به ظاهر مدد می شود. اون وقت اگر زبان طفل قلب باز شد، عکس میشه قضیه. میگه که دل میگه بگو الله اکبر، اون وقت زبان میگه الله اکبر. اول دل میگه، ابتدا با زبان به قلب تلقین میشه. وقتی که قلب ذاکر خدا شد، احساس کرد که هیچ چیزی در جهان با عظمت تر از حضرت حق نیست، عظمت خدا قابل توصیف نیست، الله اکبر و من ان یوسف، این وقت دیگه قلب توجه میگه حالا به زبان میگه حالا بگو. انسان هایی که نماز حضور با حضور قلب اساسی دارن اینجوریه، اول قلبشون میگن الله اکبر، بعد زبانشون میگه الله اکبر. اول قلب میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد زبان میگه بسم الله الرحمن. بعد میفرماید همین که زبان طفل قلب باز شد، از باطن به ظاهر مدد میشود، چنان که در تلقین طفل نیز چنین است. در تلقین بچه هم تو وقتی بچه رو یادش میدی، اول میگی بگو بابا تا یاد بگیره، یاد که گرفت اون وقت اون توجهی که وقتی بابا رو میبینه میگه بابا. بله، مادام که انسان کلام دهان او میگذارد، او را مدد میکند، همین که او کلام را به زبان اجرا کرد، نشاطی در انسان تولید میشود که خستگی سابق را برطرف می کند. پس در اول از معلم به او مدد می شود و در آخر از او به معلم مدد می شود. انسان اگر مدتی در نماز و اذکار و ادعیه به این ترتیب مواظبت کند، البته نفس عادی می شود و اعمال عبادی هم مثل اعمال عادیه می شود، در که در حضور قلب در آنها محتاج به رویه نیست، بلکه مثل امور طبیعی عادیه می شود. میگه این با این مثال ایشون نتیجه اینجوری میگیره که وقتی انسان یواش یواش تمرین کرد، تمرین کرد، اول گفت، اول بسم الله، با بسم الله تلقین به قلبش کرد، الحمدلله تلقین به قلبش کرد، یک هر ذکری که میخواد بگه با این ذکر تلقین به قلب کرد، یواش یواش قلب جوری توجه به خدا پیدا میکنه که اول قلب میگه بعد زبان میگه. خب و اینجوری که شد، اگه به این حالت، پس راه پنجمی که خلاصش اینجور میشه که راه پنجمی که استاد حضرت امام درای حضور قلب پیشنهاد میکنه این که انسان از کار، یعنی ذکر گفتنش، به جوری باشه که تلقین بکنه به قلبش، یعنی با هر ذکری که میگه به قلبش تلقین کنه، بعد حالی پیدا کنه که از قلب به زبان تلقین بشه، این همون مثالی که ایشون زد. خب اگر اینجوری شد، مدتی اگر اینجوری شد، دیگه اینا بستگی داره انسان بره جلو تا انسان یه مقداری که رشد بکنه، اون وقت دیگه از نماز لذت میبره، از نماز اگر اون سبا نماز پیدا کرد، یعنی جوری نیست که میخواد در دست نماز فرار کنه، از نماز میخواد فرار، از نماز میخواد، نماز میخواد هر چه زودتر تمام بشه، نه، میخواد دیرتر تمام بشه. البته در نماز جماعت این از آداب نماز جماعت است، امام جماعت مراعات اضعف مأمومین رو بکنه، ولی در نمازهایی که انسان خودش میخونه، نمازهای نوافل یا نمازهایی که در خلوت، نماز شب که میخونه، اونجا طولانی کردنش مستحبه که مزاحم کسی نباشه. اون وقت اگر اینجوری شد، اگر اینطوری شد، از نماز لذت میبره. خود آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه اینجوری بود، از نماز لذت میبرد، از عبادت لذت میبرد، از ذکر لذت میبرد. کسانی که ما در عمرمون دیدیم، یک انسان وارسته ای که توفیق تشرف به محضرش رو پیدا کرد، به همین جد انقدر از عبادتشون لذت میبرد که فرزندشون نمی کردن در طول شبانه روز بین 11 ساعت تا 12 ساعت عبادت میکرد، هم درس میگفت تا این آخرین روزهای عمرش، هم درس میگفت، هم فقه میگفت، هم اصول میگفت. واقعا یه روحانی ربانی نمونه، الگوست از این جهات. هم درس میگفت، هم عبادت میکرد، خوابش هم 3-4 ساعت به قول فرزندشون بیشتر دارم. ما که نمیتونیم، ما واقعا نمیتونیم همچنین. خیلی باز سیر و سلوک کرده باشه که اینجور در اون سن، در سن 95-6 سالگی اینجور باشه. این مال چیه؟ این مال این است که از عبادت، از یاد خدا انسان لذت میبره. این لذت که برد دیگه براش فرق نمیکنه. هی میخواد مثل یه چیزی، انسان از یه چیزی، چون نماز مثل غذا نیست که انسان سیر بشه، همونطور که از روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، که میفرماید طبق نقل گرسنه وقتی غذا میخوره سیر میشه، اول میگه من همونطور که شماها از غذا و آب لذت میبرید، من از نماز لذت میبرم. بعد میفرماید نه، این تشبیه ناقصی هست، وقتی گرسنه غذا خورد دیگه سیر میشه، خیلی هم شکمو باشه، 2 تا پرس 3 تا پرس غذا خورد دیگه، 4مش دیگه بدش میاد از غذا. آب هم همینجوره، ولی که میگه من هرچی نماز میخونم سیر نمیشه، هرچی نماز میخونم تشنه تر میشه. همون داستانی که آیت الله فهری خدا رحمت کنه که از دوستان مرحوم شیخ رجب‌آبادی خیاط هم بود، ایشون نماینده مقام معظم رهبری بود در سوریه، ایشون هم آدم خوبی بود، خاطرات خیلی قشنگی داشت. این هر سال هم تا موقعی که زنده بود تقریبا، با اینکه دیگه این اواخر کار ایشون حافظش خیلی ضعیف شده بود، نسیان، فراموشی بهش دست می‌داد، حتی راهی که می‌رفت نمیدونست که از چجوری برگرده. با این حال میومد، هر سال میومد از سوریه، میومد مکه، میومد حج. گاهیم راه رو گم میکرد که ما کسی میذاشتیم اونجا که کسی گم نکنه راه. یه روز من دیدم از مسجد النبی برمیگشتم، بعد از نماز ظهر بود بنزم، داشتم برمیگشتم تو راه دیدم ایشونو. دیدم ایشون رو داشت میومد، شاید 5-6 سال قبل بود، 6-7 سال قبل. بهش گفتم که این حالی که شما داری راجع به خانه خدا، این عشقه و الا خیلی زحمت بود، خیلی براش زحمت بود، خیلی زحمت بود. پیر مرد، سن بالا، حواس پرتی، با واسه این گفت خدا پدرشو بسوزونه، گفت آره عاشق، آره. اینجوری بود. ایشون نقل میکرد میگفت پدرش بسوزه، ها تعبیرش این. ایشون از یه آقایی نقل میکرد که ایشون در مدرسه رضویه بود، طلبه‌ای بود تو مدرسه رضویه، من دیده بودم، اونم دیده بودم. که حالا شاید بعضی خیلی ها گفتم این رو، من مکرر برای دوستان گفتم، ولی برای طلبه‌های امسال بدونن خوبه اینو، که کاری کنن اینایی که جوان هستن دیگه، مثل ما سنی از اون نگذشته، میتونن به این حالات دست پیدا کنن. که میگه من یه حالی به هم دست داده بود که در چند روزی بود، هر شبهه ای که ده روزی برای من، ده روز بود که هر شبهه‌ای برام پیش میومد، هر چی میخواستم میشد، هر چی میخواستم میشد. تو مدرسه تا آخر عمرم هم تو مدرسه بود. یه وقتی این شبهه به دستم، به ذهنم آمد که چرا عده‌ای نمازشون اینقدر طول میکشه، مثل اویس 2 ساعت 3 ساعت چیزهایی نقل میکنن، یا اخیرا مرحوم خودکی نقل میکنن چیزهایی ازشون. میگن چرا اینجوری شده بود؟ خدمت رو عرض کنم که خدا همونجا به هم جواب داد. گفتم رفتم رکوع، خدا جوابشو عملا به هم داد. دیدم ذکر رکوع اونقدر شیرینه، اونقدر لذت داره، اونقدر احساس خوشی میکنم از این ذکر که دوباره گفتم، 3 باره گفتم، 4 باره گفتم. هر چی میگفتم مثل نعمتهای بهش، نعمتهای بهش اینجوری هم دیگه، انسان هر چی میخوره عادت نمی کنه، لذتش کم نمیشه، لذتش اضافه میشه. ذکر اینجوری هست. هر چه اون ذکر رو تکرار کردم، دیدم باز نه تنها خسته نمیشم، بلکه لذتش بیشتر میشه. فهمیدم که دوستان خدا اینجور هست، انس با خدا اینجور هست. که حالا این انس، این نکته که حالا امروز توجه شما رو به اون جلب میکنم، یادتون نره انشالله، از آیت الله بهجته. که وقتی من مسئله لقاء رو از اوشون سوال کردم، که حالا این مفصلش رو بعدن باید در جای خودش بحث کنیم، ایشون فرمود که بله، نخستین مرتبه لقاء الله این است که در حال نماز برای او، یعنی برای نمازگزار، انس و دلگرمی پیدا می شود. این اون لقاء اللهه، یعنی اینا که احساس خستگی نمی کنن، در واقع اون کمترین درجه لقاء الله رو پیدا کردن. اون دیدار قلبی خدا، نه دیداری که با چشم قلب انسان می تونه احاطه به خدا پیدا کنه، نه، احاطه به خدا به هیچ شکل ممکن نیست، نه با دیده قلب، نه با دیده ظاهر. ولی اون یک حالتی است که حالا کسی باید اون حالت براش پیدا بشه تا بفهمه لقاء الله یعنی چی. یعنی اون انسی که ایشون میگن، ایشون تعبیر، ایشون خیلی تعبیر لطیفی است، خیلی تعبیر دقیقی هست. اون انسی که انسان در حال نماز پیدا میکنه نسبت به خدا، اون شیرینی که از نماز براش پیدا میشه، اون همون کمترین مرتبه لقاء الله هستش. اونها که اینجور بودن، از نماز به دلیل انس با خدا، انسان کسی که عاشقش هست وقتی میبینش از دیدارش خسته میشه؟
نه.
یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت نشسته باش حرف میزنه، دوستش داره، خسته نمیشه. اصلا میره شب تا صبح نشست باش حرف زد، اصلا نفهمید که صبح شد. وقتی که انسان عاشق باشه اینجور میشه. کسانی که در نماز در نتیجه حضور قلب، اون تداعی، اون ذکری که تعبیر امام داره، که استاد امام داره، اون حالتی که انسان پیدا میکنه که به زبان مدد میده، از زبان به قلب تعلیم قلبه، یه حالی پیدا کرده، یه انسی پیدا کرده، یه حضوری پیدا کرده که حالا اون حال انسان رو چیکار میکنه؟ به زبان انسان میگه بگو الله اکبر، بگو الحمدلله رب العالمین، بگو. یعنی اون حال نماز در واقع، حقیقت نماز، مغز نماز براش پیدا میشه. میفرماد که بالاترین و این کمترینشه که بعد شما توضیح می، و بالاترین مرتبه لقاء الله حالتی است که در حدیث قرب نوافل به اون اشاره شده، که انشالله در اون آخرین منزل سلوک این رو اگر توفیقی بود و عمری بود براتون توضیح میدم که اون آخرین مرتبه لقاء یعنی چی. خدمتتون عرض کنم اینایی که اینجور بودن، که یکی از مصادیقش هم عرض کنیم دیگه موقع نماز هست، ایشون نقل میکردن از آمیرزا حسین میرزا خلیل تهرانی که از آیات بزرگ بودن و در سال 1326 وفات کردن، از مراجع سلاس نجف بودن و از حامیان مشروطیت بوده، از زمان آخوند بوده. ایشون نقل میکنن که از ایشون نقل آیت الله بهجت میگن، میفرمان نقل کردن که در سن 19 سالگی، خب بعضیاتون شاید باشن تو 19 سال، میفرموده است غذا خوردن برای من مانند این است که انبان و کیسه ای را پر کنم. من از خوردن غذا هیچ لذت نمیبرم، آنچه از آن لذت میبرم نماز خوندن است. میگه 19 سالگیش این حالو داشته، که میگه غذا خوردن مثل یه انباری رو پر کردن برای من، اون چیز لذت به من میده نماز. خیلی خوشا به حال اینها، خوشا به حال اونهایی که کام جانشون حس داره، همونطور که کام دهان انسان قوه ذائقه، اگه سالم باشه شیرینی بذاری تو دهن چیه؟ احساس شیرینی میکنه. ولی اگر با یک آمپولی زدن، گاهی وقتا میشه که آمپول میزنن برای بی‌حسی، وقتی بی‌حس شد، قوه ذائقه بی‌حس شد، شیرین ترین شیرینی رو هم بذاری تو دهن احساس نمی‌کنه. انسان هرچه از مادیات بیشتر لذت ببره، این چیه؟ اون کام جانش کمتر احساس لذت معنویت میکنه. حرامون علی قلوبکم روایته ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. میفرمایی حرام، حرام شرعی نیست، حرام تکوینی، حرمت تکوینی نمیشه. نمیشه انسان از نماز لذت ببره، از ایمان لذت ببره، از نزدیکی خدا لذت ببره، از انس با خدا لذت ببره تا زهد پیدا کنه. تا اونجا که علاقه به دنیا، علاقه به مادیات، در واقع اون آمپولیست که بیهست میکنه روح رو. وقتی روح انسان بیهست شد، از معنویت لذت نمیبره، از نماز لذت نمیبره، از روزه لذت نمیبره، از خدمت به خلق لذت نمیبره. اونها که از نماز و ذکر و توجه به خدا لذت میبرن، اونها کسانی هستن که این مانع رو از سر راهشون برداشتن. ایشون نوشتن که دستور عمل شما را تا مدتی عمل کردم تا حدودی، ولی نمیدانم چنان چرا در هنگام تلقین قلب اشکم سرازیر میشد و بسیار بر قلب شیرین اما مشکل و سنگین بود. خب این ادامه باید داده بشه. این حالت پس احساس شده درست بوده. این دستوری من نیستش، دستوری است که بنده کوچکتر از اون هستم که دستور عملی بدم. این بزرگانی است که از خودشون اهل سیر و سلوک بودن. من حرفای اونا رو نقل میکنم، ان شاء الله هم گوینده در اثر کنه در این آخر عمر، در این لحظاتی که دیگه لحظات سالهای پایانی عمرم رو میگذرونم، هم در شنونده اثر بکنه. اینها کسانی که سیر و سلوک داشتن و رسیدن به مقصد، مثل آیت الله شاهوادی، مثل حضرت امام، مثل خدمتتون عرض کنم آیت الله بهجت، اینا دستور عمل اینهاست. اینا تجربه کردن، اینا چیزی که تجربه نکرد، تجربه های اونها رو نقل میکنم. و باید این رو، یه چیزی نیستش که با یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه حل بشه. این تجربه باید تکرار بشه تا به نتیجه انسان برسه. خدایا به حضور قلب ولی اصل در نمازها، به تداوم ذکر ولی اصل تو را سوگند می دهیم. به ما توفیق تداوم ذکر و حضور قلب همیشه، خصوصا در لحظاتی که به نماز می ایستیم، عنایت بفرما. خدایا شیرینی ذکر خودت، شیرینی نماز، شیرینی نزدیکی به خودت را به ما بچشان. خدایا دلهای ما را مالامال از انوار محبت و معرفت خودت بگردان. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. توفیق علم و عمل برای تو توأم با اخلاص، عنایت بفرما. خدایا امام امت، اسام، کسانی که اسمشون رو بردیم، آیت الله شاه‌آبادی، آیت الله بهجت، سایر بزرگانی که حق به گردن ما دارن، خدایا از بهترین عنایات و برکات و الطاف خودت بهره‌مند بگردان. به ما توفیق عمل به این گفته ها را عنایت بفرما. ما را روز قیامت پیش اولیا از چرمسار مگردان. مقام معظم رهبری از بهترین عنایات خودت برخوردار بگردان. به نبی و آله و خاتم الانبیا.
صحت سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، صلوات خواهد کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در جلسات گذشته سخن در این بود که چگونه میتوان به کیمیای محبت حضرت حق دست یافت و از این طریق و به این وسیله از گردنه توبه عبور کرد و به منزل تقوای کامل و پس از آن به قله یقین دست یافت. عرض کردیم رهنمودی که اهل بیت در این زمینه دارن این است که کلید گنج محبت خدا ذکر است، یاد خدا، توجه به حضرت حق. اما نه هر توجهی بلکه تداوم ذکر، اینکه انسان خود را دائما در محضر حضرت حق ببیند. و بزرگترین و کاملترین مصادیق ذکر نماز است. نماز، نماز، نماز. خیلی ها هستن وقتی به فکر سیر و سلوک میفتن، عده‌ای هستن که اصلا تو فکر این مسائل نیستن، در فکر تهذیب نفس، خودسازی، کمالات معنوی اصلا نیستن. پناه به خدا میبریم که درس خوندنم برای دنیا، نوشتنم برای دنیا، گفتنم برای دنیا، به خدا پناه میبریم. عده‌ای هم که به فکر سیر و سلوک میفتن، حالا چه در طایفه خانمها چه در طایفه آقایون، دنبال یه مرشدی هستن، در دنبال یک پیری هستن که اون یه ذکری یادشون بده، یه کاری یادشون بده، یه دستورالعملی بهشون بده که اینها به کمال برسن. در صورتی که خداوند متعال خودش بهترین دستورالعمل رو داده، پیغمبران خدا، ائمه ما، خودشون بهترین دستورالعمل رو دادن و این رو شما باید خصوصا در ایام تبلیغ، کسانی که تبلیغ میرن، برای مردم بیان کنن. خیلی ها گرفتار شیادان شدن در این مسیر، خیلی ها گرفتار شدن، ادعاهای پوچ و گرفتاری بسیاری از جوانهایی که طالب معرفت و سیر و سلوک هستن. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنن ان افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم و احب ذلک الی الله، ما وقتی میگن آقا شما یه دستور عمل به ما بدید، چه کاری بهتر از هر چیز انسان رو به خدا نزدیک میکنه؟
روایت هم سندش هم صحیحه. حضرت میفرماد من که امام صادقم، ما اعلم و بعد المعرفه افضل من السلام. بعد از شناخت خدا، بعد از توحید، به نظر من هیچ چیزی بهتر و بیشتر از نماز انسان رو به خدا نزدیک نمی کنه. این هم برای من و شما درسه، هم برای اینکه اگر کسی برای کسی بخوایم صحبت کنیم. نماز چیزی که هست، نماز یه جسم داره یه روح داره. جسمش همینه که انسان وضو درست بگیره، لباسش پاک باشه، قصبی نباشه، محلی که نماز میخونه قصبی نباشه، آداب و شرایط نماز، طاهر باشه، اگه نیاز به غسل داره غسل کرده باشه، بعد حمد و سورهش درست باشه. این آداب ظاهری نماز. و یک باطن داره، روح داره، مغز داره. مغز نماز چیه؟ مغز نماز حضور قلب، توجه به خداست. این ذکر حقیقی هم اینه. این است که در روایات آمده هر قدری که انسان در نماز حضور قلب داره نمازش قبول میشه. یه نماز داریم تکلیف رو ساقط میکنه. این نمازی که بنده و شما میخونیم معمولا تکلیف ساقط میشه، یعنی دیگه واجب نیست، قضا واجب نیست. ولی قبول شدن یه مرتبه بالاتر. قبول شدن معناش اینه که این نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه، در انسان تحول میآفرینه. این نماز انسان رو از درجه توبه یا از منزل توبه به منزل تقوا میرسونه. هر چقدر حضور قلب داشته باشی همونقدر قبول میشه. این است که در روایت داره بعضیا فقط یه سجدهشون قبول میشه، بعضیا فقط یه الله اکبرشون قبول میشه، بعضیا یک حمدش قبول میشه. هر چقدر که انسان توجه به خدا داره، انسان رو خودش رو در حضور خدا در حضور حضرت حق می‌بینه. در جلسه گذشته عرض کردم رهنمود حضرت آیت الله بهجت بر اساس تقاضایی که بنده مکرر داشتن در رابطه با این مسئله، چون مشکل خودم بود و هست، ایشون 4 تا رهنمود در مجموع داشتن. تکرارش هم خوبه. خلاصش مقید بودن به نمازهای 5گانه در اول وقت، این خودش حضور قلب میاره. توجه نکردن به غفلت‌های غیر اختیاری، این باعث تقویت حضور قلبه. از دست ندادن توجهات اختیاری، اجتناب از لغو. شرح این مسائل رو در جلسه قبل عرض کردم. یه رهنمودم استاد امام داره، مرحوم آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیه، که شون تعبیرهای خیلی بلندی داره از استادش، عارف کامل، روحی فدا، امثال این تعبیرها امام داره از این استاد بزرگ، چون که در همین بین الحرمین دفن هستن ایشون. این در کتاب سر الصلاتش امام از استادش نقل میکنه، میگه شیخ عارف کامل شاه آبادی روحی فدا میفرمود باید انسان در وقت ذکر مثل کسی باشد که کلام دهان طفل میگذارد و به او تلقین میکند، برای اینکه او را به زبان بیاورد. بچه‌ای که میخواد به زبان بیاد، هنوز زبان باز نکرده، مادرش هی بهش میگه بگو بابا، بگو مامان، بگو آقا، بگو آب. میگه انسان در وقت ذکر در اول اگه بخواد تمرین کنه حضور قلب، راهش اینه. انسان باید ذکر را میفرماید همینطور انسان باید ذکر را تلقین قلب کند. یعنی میگه الله اکبر، این الله اکبر رو یه کاری کنه تلقین به قلبش بشه، یعنی توجه بده قلبش رو به این الله. یعنی وقتی میگه الله اکبر به قلبش هم بگو الله اکبر تو دلش، فقط به زبان نگه الله اکبر، در دلش هم بگه الله اکبر. و مادام که انسان با زبان ذکر میگوید و مشغول تعلیم قلب است، ظاهر به باطن مدد میکند. وقتی انسان از کار ظاهری رو میگه، این در واقع داره به قلبش تلقین میکنه، داره به قلبش میگه توجه داشته باش، بسم الله الرحمن الرحیم، داره به قلبش تلقین میکنه. مثل قلب انسان، روح انسان مثل طفلی هست که میخواد ذکر یاد بگیره. ذکر این نیست، این لفظ ذکر، این پوست ذکره. ضبط صوت هم که باز کنی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، قرآن میخونه. ولی این نماز خوندنی که ضبط صوت هست، این نمازهایی که میذارن موقع در اوقات سلاسه که ما در سه وقت میذاریم دیگه، نمازهای پنجگانه رو میذارن، این که تلویزیون میذاره یا رادیو میذاره، اینا چیه؟ اینا پوست نمازه دیگه. وقتی انسان توجه نداشته باشه میشه مثل ضبط صوت. تفاوت انسان با اون ضبط صوت اینه که چیکار کنه این الفاظ به قلب تلقین بشه. وقتی میگه الله اکبر، به قلبش هم این ذکر رو توجه بده. همین که زبان طفل قلب باز شد، از باطن به ظاهر مدد می شود. اون وقت اگر زبان طفل قلب باز شد، عکس میشه قضیه. میگه که دل میگه بگو الله اکبر، اون وقت زبان میگه الله اکبر. اول دل میگه، ابتدا با زبان به قلب تلقین میشه. وقتی که قلب ذاکر خدا شد، احساس کرد که هیچ چیزی در جهان با عظمت تر از حضرت حق نیست، عظمت خدا قابل توصیف نیست، الله اکبر و من ان یوسف، این وقت دیگه قلب توجه میگه، میگه حالا به زبان میگه حالا بگو. انسان‌هایی که نماز حضور با حضور قلب اساسی دارن اینجوریه، اول قلبشون میگن الله اکبر، بعد زبانشون میگه الله اکبر. اول قلب میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد زبان میگه بسم الله الرحمن. بعد میفرماید همین که زبان طفل قلب باز شد، از باطن به ظاهر مدد میشود، چنان که در تلقین طفل نیز چنین است. در تلقین بچه هم تو وقتی بچه رو یادش میدی، اول میگی بگو بابا تا یاد بگیره، یاد که گرفت اون توجهی که وقتی بابا رو میبینه میگه بابا. بله، مادام که انسان کلام دهان او میگذارد، او را مدد میکند، همین که او کلام را به زبان اجرا کرد، نشاطی در انسان تولید میشود که خستگی سابق را برطرف می کند. پس در اول از معلم به او مدد می شود و در آخر از او به معلم مدد می شود. انسان اگر مدتی در نماز و اذکار و ادعیه به این ترتیب مواظبت کند، البته نفس عادی می شود و اعمال عبادی هم مثل اعمال عادیه می شود، در که در حضور قلب در آنها محتاج به رویه نیست، بلکه مثل امور طبیعی عادیه می شود. میگه این با این مثال ایشون نتیجه اینجوری میگیره که وقتی انسان یواش یواش تمرین کرد، اول با بسم الله تلقین به قلبش کرد، الحمدلله تلقین به قلبش کرد، یک هر ذکری که میخواد بگه با این ذکر تلقین به قلب کرد، یواش یواش قلب جوری توجه به خدا پیدا میکنه که اول قلب میگه بعد زبان میگه. خب ما اینجوری که شد، اگه به این حالت، پس راه پنجمی که خلاصش اینجور میشه که راه پنجمی که استاد حضرت امام در راه حضور قلب پیشنهاد میکنه، این که انسان از کار یعنی ذکر گفتنش به جوری باشه که تلقین بکنه به قلبش، یعنی با هر ذکری که میگه به قلبش تلقین کنه، بعد حالی پیدا کنه که از قلب به زبان تلقین بشه، این همون مثالی که ایشون زد. خب اگر اینجوری شد، مدتی اگر اینجوری شد، دیگه اینا بستگی داره انسان بره جلو تا انسان یه مقداری که رشد بکنه، اون وقت دیگه از نماز لذت میبره. از نماز اگر اون سبا نماز پیدا کرد، یعنی جوری نیست که میخواد در دست نماز فرار کنه، از نماز میخواد فرار، از نماز میخواد، نماز میخواد هر چه زودتر تمام بشه، نه، میخواد دیرتر تمام بشه. البته در نماز جماعت این از آداب نماز جماعت است، امام جماعت مراعات اضعف مأمومین رو بکنه. ولی در نمازهایی که انسان خودش میخونه، نمازهای نوافل یا نمازهایی که در خلوت نماز شب که میخونه، اونجا طولانی کردنش مستحبه که مزاحم کسی نباشه. اما اگر اینجوری شد، اگر اینطوری شد، از نماز لذت میبره. خود آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه اینجوری بود، از نماز لذت میبرد، از عبادت لذت میبرد، از ذکر لذت میبرد. کسانی که ما در عمرمون دیدیم، یک انسان وارسته‌ای که توفیق تشرف به محضرش رو پیدا کرده، به همین جد انقدر از عبادتشون لذت میبرد که فرزندشون نمی کردن در طول شبانه روز بین 11 ساعت تا 12 ساعت عبادت میکرد، هم درس میگفت تا این آخرین روزهای عمرش، هم درس میگفت، هم فقه میگفت، هم اصول میگفت. واقعا یه روحانی ربانی نمونه الگوست از این جهات. هم درس میگفت، هم عبادت میکرد، خوابش هم 3-4 ساعت به قول فرزندشون بیشتر دارم. ما که نمیتونیم، ما واقعا نمیتونیم همچه چیز. خیلی باز سیر و سلوک کرده باشه که اینجور در اون سن، در سن 95-6 سالگی اینجور باشه. این مال چیه؟ این مال این است که از عبادت، از یاد خدا انسان لذت میبره. این لذت که برد دیگه براش فرق نمیکنه. هی میخواد مثل یه چیزی، انسان از یه چیزی، چون نماز مثل غذا نیست که انسان سیر بشه، همونطور که از روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. که میفرماید طبق نقل گرسنه وقتی غذا میخوره سیر میشه، اول میگه من همونطور که شماها از غذا و آب لذت میبرید، من از نماز لذت میبرم. بعد میفرماید نه، این تشبیه ناقصی هست. وقتی گرسنه غذا خورد دیگه سیر میشه، خیلی هم شکمو باشه، 2 تا پرس 3 تا پرس غذا خورد دیگه، 4 دیگه بدش میاد از غذا. آب هم همینجوره. ولی که میگه من هرچی نماز میخونم سیر نمیشه، هرچی نماز میخونم تشنه تر میشه. همون داستانی که آیت الله فهری خدا رحمت کنه، که از دوستان مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط هم بود، ایشون نماینده مقام معظم رهبری بود در سوریه، ایشون هم آدم خوبی بود، خاطرات خیلی قشنگی داشت. این هر سال هم تا موقعی که زنده بود تقریبا، با اینکه دیگه این اواخر کار ایشون حافظش خیلی ضعیف شده بود، نسیان، فراموشی بهش دست می‌داد، حتی راهی که می‌رفت نمی‌دونست که از چه جوری برگرده. با این حال میومد هر سال، میومد از سوریه، میومد مکه، میاد حج. گاهی راه رو گم می‌کرد که ما کسی می‌ذاشتیم اونجا که کسی گم نکنه راه. یه روز من دیدم از مسجد النبی برمیگشتم، بعد از نماز ظهر بود، بنزدم داشتم برمیگشتم، تو راه دیدم ایشونو. دیدم ایشون رو داشت میومد. شاید 5-6 سال قبل بود. 6-7 سال قبل بود. بهش گفتم که این حالی که شما داری راجع به خانه خدا، این عشقه. و الا خیلی زحمت بود. خیلی براش زحمت بود. خیلی زحمت بود. پیر مرد. سن بالا. حواس پرتی. با واسه این گفت خدا پدر خدا پدرشو بسوزونه. گفت پدرشو بسوزونه، یعنی پدر عشقو بسوزونه. گفت آره عاشقم. آره. اینجوری بود. ایشون نقل میکرد میگه پدرش بسوزه. ها. تعبیرش این. ایشون از یه آقای نقل میکرد که ایشون در مدرسه رضویه و طلبه‌ای بود تو مدرسه رضویه، من دیده بودم، اونم دیده بودم، که حالا شاید بعضی خیلی ها گفتم این رو، من مکرر برای دوستان گفتم ولی برای طلبه‌های امسال بدونن خوبه اینو، که کاری کنن اینا که جوان هستن دیگه مثل ما سنی از اون نگذشته میتونن به این حالات دست پیدا کنن. که میگه من یه حالی به هم دست داده بود که در چند روزی بود هر شبهه ای که ده روزی برای من، ده روز بود که هر شبهه ای برام پیش میومد، هر چی میخواستم میشد، هر چی میخواستم میشد تو مدرسه، تا آخر عمرم هم تو مدرسه بود. یه وقتی این شبهه به دستم به ذهنم آمد که چرا عده نمازشون اینقدر طول میکشه، مثل اویس دو ساعت سه ساعت چیزهایی نقل میکنن، یا اخیرا مرحوم نخودکی نقل میکنن چیزهایی ازشون. میگن چرا اینجور شده بود؟ خدمت رو عرض کنم که خدا همونجا به هم جواب داد. گفتم رفتم رکوع، خدا جوابشو عملا به هم داد. دیدم ذکر رکوع اونقدر شیرینه، اونقدر لذت داره، اونقدر احساس خوشی میکنم از این ذکر که دوباره گفتم، سه باره گفتم، چهار باره گفتم، هر چی میگفتم مثل نعمتهای بهش، نعمتهای بهش اینجوری هم دیگه، انسان هر چی میخوره عادت نمی کنه، لذتش کم نمیشه، لذتش اضافه میشه. ذکر اینجوری هست، هر چه اون ذکر رو تکرار کردم دیدم باز نه تنها خسته نمیشم بلکه لذتش بیشتر میشه. فهمیدم که دوستان خدا اینجور هست، انس با خدا اینجور هست. که حالا این انس، این نکته که حالا امروز توجه شما رو به اون جلب میکنم، یادتون نره انشالله، از آیت الله بهجته، که وقتی من مسئله لقاء رو از اویشون سوال کردم، که حالا این مفصلش رو بعدن باید در جای خودش بحث کنیم، ایشون فرمود که بله نخستین مرتبه لقاء الله این است که در حال نماز برای او، یعنی برای نمازگزار، انس و دلگرمی پیدا می شود. این اون لقاء اللهه، یعنی اینا که احساس خستگی نمی کنن در واقع اون کمترین درجه لقاء الله رو پیدا کردن، اون دیدار قلبی خدا، نه دیداری که با چشم قلب انسان می تونه احاطه به خدا پیدا کنه، نه، احاطه به خدا به هیچ شکل ممکن نیست، نه با دیده قلب، نه با دیده ظاهر، ولی اون یک حالتی است که حالا کسی باید اون حالت براش پیدا بشه تا بفهمه لقاء الله یعنی چی. یعنی اون انسی که ایشون میگن، ایشون تعبیر، ایشون خیلی تعبیر لطیفی است، خیلی تعبیر دقیقی هست، اون انسی که انسان در حال نماز پیدا میکنه نسبت به خدا، اون شیرینی که از نماز براش پیدا میشه، اون همون کمترین مرتبه لقاء الله هستش. اونها که اینجور بودن از نماز به دلیل انس با خدا، انسان کسی که عاشقش هست وقتی میبینش از دیدارش خسته میشه؟ نه، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت نشسته باش حرف میزنه، دوستش داره، خسته نمیشه. اصلا این شب تا صبح نشست باش حرف زد، اصلا نفهمید کی صبح شد. وقتی که انسان عاشق باشه اینجور میشه. کسانی که در نماز در نتیجه حضور قلب، اون ذکری که تعبیر امام داره، که استاد امام داره، اون حالتی که انسان پیدا میکنه که به زبان مدد میده، از زبان به قلب تعلیم قلبه، یه حالی پیدا کرده، یه انسی پیدا کرده، یه حضوری پیدا کرده که حالا اون حال انسان رو چیکار میکنه؟ به زبان انسان میگه بگو الله اکبر، بگو الحمدلله رب العالمین، بگو، یعنی اون حال نماز در واقع، حقیقت نماز، مغز نماز براش پیدا میشه. میفرماد که بالاترین و این کمترینشه که بعدش وقت توضیح می‌ده. بالاترین مرتبه لقاء الله حالتی است که در حدیث قرب نوافل به اون اشاره شده که انشالله در اون آخرین منزل سلوک این رو اگر توفیقی بود و عمری بود براتون توضیح میدم که اون آخرین مرتبه لقاء یعنی چی. خدمتتون عرض کنم اینایی که اینجور بودن که یکی از مصادیقش هم عرض کنیم دیگه موقع نماز هست. ایشون نقل میکردن از آمیرزا حسین میرزا خلیل تهرانی که از آیات بزرگ بودن و در سال 1326 وفات کردن، یعنی از مراجع سلاس نجف بودن و از حامیان مشروطیت بوده در زمان آخوند بوده. ایشون نقل میکنن که از ایشون نقل آیت الله بهجت میگن میفرمان نقل کردن که در سن 19 سالگی، خب بعضیاتون شاید باشن تو 19 سال، میفرموده است غذا خوردن برای من مانند این است که انبان و کیسه ای را پر کنم. من از خوردن غذا هیچ لذت نمیبرم، آنچه از آن لذت میبرم نماز خوندن است. میگه 19 سالگیش این حالو داشته که میگه غذا خوردن مثل یه انباری رو پر کردن برای من، اون چیز لذت به من میده نمازه. خیلی خوشا به حال اینها، خوشا به حال اونهایی که کام جانشون حس داره، همونطور که کام دهان انسان قوه ذائقه اگه سالم باشه شیرینی بذاری تو دهن چیه؟ احساس شیرینی میکنه. ولی اگر با یک آمپولی زدن، گاهی وقتا میشه که آمپول میزنن برای بی‌حسی، وقتی بی‌حس شد قوه ذائقه بی‌حس شد، شیرین ترین شیرینی رو بذاری تو دهن احساس نمیکنه. انسان هرچی از مادیات بیشتر لذت ببره این چیه؟ اون کام جانش کمتر احساس لذت معنویت میکنه. حرامون علا قلوب کنی روایته ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی دنیا. میفرمه این حرام، حرام شرعی نیست، حرام تکوینیه. حرمت تکوینیه نمیشه. نمیشه انسان از نماز لذت ببره، از ایمان لذت ببره، از نزدیکی خدا لذت ببره، از انس با خدا لذت ببره تا زهد پیدا کنه. تا اونجا که علاقه به دنیا، علاقه به مادیات در واقع اون آمپولیست که بیهس میکنه روح رو. وقتی روح انسان بیهس شد از معنویت لذت نمیبره. از نماز لذت نمیبره، از روزه لذت نمیبره، از خدمت به خلق لذت نمیبره. اونها که از نماز و ذکر و توجه به خدا لذت میبرن، اونها کسانی هستن که این مانع رو از سر راهشون برداشتن. ایشون نوشتن که دستور عمل شما را تا مدتی عمل کردم تا حدودی، ولی نمیدانم چنان که چرا در هنگام تلقین قلب اشکم سرازیر می شد و بسیار بر قلب شیرین، اما مشکل و سنگین بود. خب این ادامه باید داده بشه. این حالت پس احساس شده درست بوده. این دستوری من نیستش، دستوری است که بنده کوچکتر از اون هستم که دستور عملی بدم. این بزرگان است که از خودشون اهل سیر و سلوک بودن. من حرفای اونا رو نقل میکنم، انشالله هم گوینده در اثر کنه در این آخر عمر، در این لحظاتی که دیگه لحظات سالهای پایانی عمرم رو میگذرونم، هم در شنونده اثر بکنه. اینها کسانی که سیر و سلوک داشتن و رسیدن به مقصد، مثل آیت الله شاهوادی، مثل حضرت امام، مثل خدمتتون عرض کنم آیت الله بهجت، اینا دستور عمل اینهاست. اینا تجربه کردن، اینا چیزی که تجربه نکرد، تجربه های اونها رو نقل میکنم. و باید این رو، یه چیزی نیستش که با یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه حل بشه. این تجربه باید تکرار بشه تا به نتیجه انسان برسه. خدایا به حضور قلب ولی اصل در نمازها، به تداوم ذکر ولی اصل تو را سوگند میدهیم، به ما توفیق تداوم ذکر و حضور قلب همیشه خصوصا در لحظاتی که به نماز می ایستیم عنایت بفرما. خدایا شیرینی ذکر خودت، شیرینی نماز، شیرینی نزدیکی به خودت را به ما بچشان. خدایا دلهای ما را مالامال از انوار محبت و معرفت خودت بگردان. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. توفیق علم و عمل برای تو توأم با اخلاص عنایت بفرما. خدایا امام امت، اسام کسانی که اسمشون رو بردیم، آیت الله شاه‌آبادی، آیت الله بهجت، سایر بزرگانی که حق به گردن ما دارن، خدایا از بهترین عنایات و برکات و الطاف خودت بهره‌مند بگردان. به ما توفیق عمل به این گفته ها را عنایت بفرما. ما را روز قیامت پیش اولیاءت چرمسار مگردان. مقام معظم رهبری از بهترین عنایات خودت برخوردار بگردان. بالنبی و آله و خاتم الانبیاء.